اساساً میاد این دو نظریه مهمش رو به عنوان نظریات برای ما به یادگار میذاره. و شاید الان چون ما وارد دوره‌های تاریخی شدیم خالی از لطف نباشه که الان اون ادوار تاریخی رو که مارکس هم مطرح میکنه اینجا بیای مطرح بکنیم که مقدار از بحث مارکسمون سبک بشه. مارکس هم شدیداً اعتقاد به جبر تاریخ داشت. میدونین که اصلا ایشون شدیداً وابسته به نظرات هگل بود. هگل خب نظریاتش بحث دیالکتیک بود. دیالکتیک میگفت هر پدیده‌ای در دنیا ضد پدیده خودش رو به وجود میاره، که میگفت تز و آنتی تز، و از برخورد این دوتا یک نظریه جدیدی ایجاد میشه که بهش میگفت سنتز. اون سنتز باز برای خودش یه دونه در واقع آنتی تزش و یک آنتی سنتز اولیه رو به وجود میاره با سنتز جدید، و میگفت این به صورت مستمر ادامه پیدا میکنه، و میگفت این در طول تاریخ هم هست، که به این میگفت یک دیالکتیک تاریخی. خب مارکس همین نظریه رو میگیره، ضمن اینکه حالا میاد با یه سری مطالعات خودش بحث جبر تاریخ رو مطرح میکنه، و چون بحث‌های مرتبط با عقایدی رو که به صورت پایه‌ای مطرح میکنه اقتصاد رو زیربنا فرض میکنه، بحث ماتریالیسم تاریخی رو مطرح میکنه. چه چیزی رو میگه؟ میگه آقا جوامع بشری هم یک سیری رو داشتند. این سیر چی بوده؟ میگه یک جامعه جامعه سنتی بوده. در جامعه سنتی شما عملا تا قبل از اون جوامع مدرن که به نوعی حالا مارکس هم چون مطالعاتش رو در حوزه بیشتر اقتصاد اروپا انجام میداد، به نوعی میتونی بگیم مال ما قبل روم باستان.
بله.
میگه این جوامع جوامع اولیه هستن، جوامع بدوی هستن که یک مناسبات اولیه وجود داره. شاید بتونیم به خاطر تطبیق اون بگیم همون اقتصاد شکار و جمع‌آوری میوه و وچه اول از اقتصادهای شبانی. میگه جامعه بعدی عصر بردهداریه، چیزی که دقیقاً در روم باستان رخ داده. میگه در دوران بردهداری گروهی از افراد مالک افراد دیگر میشوند. همینه دیگه، صاحبان برده مالک برده ها بودن، مالکیت بر اونها داشتن. نکته خیلی مهمی که وجود داره و کلیدی هم هست برای ما اینه که بعد از این دوران بردهداری حالا داخل خود نظریه است، بین برده ها و صاحبان برده، بین نظام موجود و اون برده ها تعارض ایجاد میشه. ما در تاریخ هم میبینیم دیگه، قیام اسپارتاکوس و بحثایی که داره، حداقل فیلم های هالیوودی به اندازه کفایت هست و افراد میتونن ملاحظه بفرمایند. من توصیه میکنم عظمت و انحطاط روم باستان اثر ادوارد گیبون دوستان بخونن، کتاب جالبی هست، خود مفصله ولی تاریخ جالبی برای روم باستان هست.
حتما.
بعد از عصر برده داری جامعه یه مرحله میره به سمت جلو. میگه دوره بعد از بردهداری فودالیسم هست، دوره‌ای که ما در قرون وسطا میبینیم. فردی هست زمینداره، نیروی کار وابسته به زمینه، نیروی کار وابسته به زمین درست برده نیست اما وابسته به زمینه، از اونجا بخواد بره کسی دیگه بهش کار نمیده. از مرحله بردهداری یه مرحله جلوتره، خود آدم رو نمیفروشن اما زمین رو میفروشن، نیروی کار روش همراه با زمین جابجا میشود. خب یه مرحله رفتیم جلو، اینجا دوران فودالیسم. حالا با همون سازوکاری که داره، من فهم میکنم توی برنامه های اولی توضیح کوتاهی دادم دیگه، بالاخره مالکی هست، گماشتهی داره و تشکیلاتی که داره، وقتمون هم زیخ هست. اینجا جایی هستش که حالا یه گذار میذاره دوره بعد از فودالیسم و دوره سرمایه‌داری فرض میکنه. دوره سرمایه‌داری که فرض میکنه چی هستش؟ مارکس مطرح میکنه، میگه شما در جامعه فودالیستی تولید کشاورزی دارین، این محصولات کشاورزی در حد حداقل معیشت، افراد دارن زندگی میکنن. میگه تحولات فناوری، تحولات نوآورانه باعث میشه تولیدات کشاورزیتون افزایش پیدا میکنه. این افزایش در تولیدات کشاورزی شما، حسن بزرگی که برای شما داره این هست، باعث میشه یه اضافه محصولی شکل میگیره. این اضافه محصول شروع انباشت سرمایه است. ما بسیاری کتابای عالی داریم در این زمینه. شما مثلا میتونید زاد و روز سرمایه‌داری موریستابو بخونید، سرمایه‌داری و حیات مادی برودلو بخونید، کتاب‌های فوق‌العاده اریک هابزبامو بخونید. اینا همشون در، یا اصلا خود تاریخ تمدنای توینبی یا مال ویلدورانتو بخونیم در این مورد. این اضافه انباشت آهسته آهسته طرف موقعی که پول داره حالا تمایل پیدا میکنه به رفاه بیشتر. امکان داره در یک مسیر، در یک محدوده کشاورزی، یه کسی اساسا صنعتگر خوبی، مثلا کالسکه خوبی میسازه. موقعی که این انباشتا بیشتر شد، این فرد میاد در یک گوشه به جای اینکه کار کشاورزی بکنه، حالا شروع میکنه به ساختن کالسکه. فرد دیگه شروع میکنه به ساختن زینه اسب. اینا گروه اولیه‌ای هستن از تکنوکرات‌های اولیه، از اصناف اولیه. بعد از یه مدت اینها میان با همدیگه جمع میشن، یه کلونی‌های اولیه رو به عنوان شهرهای شکل میدن، شهرهایی که اصناف چی هستن؟ صنعتی هستن. این تلیعه شروع سرمایه داریه. مستمر اضافه انباشت روستایی برای خرید این محصولات میاد به شهرها، این سرمایه تبدیل به تولید میشه، سودش باز بیشتر و بیشتر میشه و اینها بزرگ و بزرگتر میشن. مارکس میگه این ورود به دوران سرمایه داریه. میگه اما سرمایه داری اینجا وای نمیسته. چرا؟ میگه آهسته آهسته که این صنایع هی بزرگ و بزرگتر میشن، تا یه جایی داره در واقع مسیر خوب طی میکنه. چیزی که مارکس فرض میکنه، البته از نظر متدولوژیک خب نظریهشون ایرادات اساسی داره.
نه.
مارکس فرض میکنه که موقعی که این صنایع بزرگتر میشن، از یه طرف با بزرگ و بزرگتر شدنشون انحصارات بزرگی ایجاد میکنن، یعنی یک کارگاه بزرگتر، یه صنعت بزرگتر، کارگاه‌های کوچکتر، صنایع کوچکتر رو میبلعن، بزرگ و بزرگتر میشن. و از طرف دیگه مطرح میکنه مارکس که میگه اینها به دنبال سود بیشتر هستن. سودی رو که تعریف میکنه در قالب ارزش اضافی، میگه که سود یک کارخونه این هستش که دستمزد کارگرانو شما حالا با اون هزینه های مواد اولیه و اینها اگر از قیمت فروش بذارین کنار، اون قسمتی که باقی میمونه به عنوان ارزش اضافی، میگه این سود صنعتگراست. مارکس مطرح میکنه، هرچند که این اتفاق نیفتاد، میگه مستمر هی فشار میاره صنعتگر، صاحب سرمایه، به کارگراش. چرا؟ چون کارگراش ابزار تولید ندارن، مالک ابزار تولید صنعتگره، سرمایه داره. فشار میاره دستمزدشو کمتر بکنه که بتونه سود بیشتری کسب بکنه در کنار دستمزد در حد اقل معیشت. ببینید دقیقا از نظرات ریکاردو داره میگیره. میگه با اینکه ارزش تولیدات ارزش کار ارزش این کارگر هست، اما با افزایش قیمت مواد غذایی از یه طرف دستمزد کارگر زیاد میشه، از طرف دیگه سود سرمایه دار کم میشه.
بله.
چه کاری انجام میده؟ میگه اینجا میاد ماشینالات رو جایگزین نیروی کار میکنه. میگه همینجا نقطه در واقع انحطاطه. چرا؟ چون میگه این کارگر هست که ارزش اضافی سود تولید میکنه، ماشینالات ارزش اضافی ندارن. همینجا بحث خیلی خیلی اساسیش است و اشکال اساسی متدولوژیکش همینجاست. تو تحلیلش میگه که خیلی خوب، مرتب ماشینالات اضافه میشن اضافه میشن، سرمایه‌داری به جایی میرسه که عملا سودش صفر میشه و به نقطه توقف میرسه. فرض میکنه در اینجا تعارضات طبقاتی بین طبقه کارگر که حالا اسمشو پرولتر میذاره و سرمایه‌دارا شکل میگیره، نظام سرمایه‌داری سقوط میکنه. با سقوط نظام سرمایه‌داری، فرضش این هستش که نظام سرمایه‌داری وارد یک عصر مارکسیسم میشه و مارکسیسم در اوج خودش به یک دوره میرسه که کمونیسم دیگه کاملا یک جامعه اوتوپیایی هستش که شما از یونان باستان تا تامس مور دیگه اینو نمیتونین ببینین. که آره، هر کسی به اندازه توانش کار میکنه، به اندازه نیازش ور میداره، که اینجا کاملا معلومه که در حاله از اوهام به سر میبره. حالا انشالله اگر وقت شد در جلسات دیگه من عرض خواهم کردش که در چه محیطی، در چه بازه زمانی، در چه محیط خانوادگی داره مارکس اینها رو صحبت میکنه. موقعی که اون محیط خانوادگی مارکس رو ببینیم، حالا این گذر تاریخی رو که من اینجا چسبوندم به نظریات لیست بهتر میتونیم متوجه بشیم.
بله حتما. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی. زمانمون هم به اتمام رسید. از بیان شیوای شما روایت مکاتب اقتصادی رو کماکان شنونده ایم و ممنونم از همراهیتون با این برنامه.
تمنا دارم، سپاسگزارم جناب دکتر از محبت شما، سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما قرار دادن. بهترین ها رو برای همه ایرانیان، همه مردم دنیا آرزو دارم. انشالله که حال خودتون خوب باشه و از اون مهمتر حال دل همگی خوب باشه.
انشالله. ممنون از همراهیتون. روز خوبی رو برای ادامه براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. تأکید میکنم اگر علاقمند هستید که قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید، میتونید با مراجعه به ایران صدا شبکه رادیویی اقتصاد در آرشیو این مجموعه قسمت‌های قبل برنامه مکاتب اقتصادی رو شنونده باشید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
سایه که یا که بنمایم جمال نیست که سایه که یا که بنمایم جمال نیک تو باری به من نیک تو باری به من ساخته کار باش ساخته کار باش
در دل تاریخ سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعاً نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته. قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمیگرده. اولین جاده ها راه هایی بودن که مردم و چهارپایان از اونها استفاده می کردن. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودن. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2200 سال قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درزبندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها، یعنی برج های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می شد. 2600 سال قبل از میلاد مصریان آسفالت را به عنوان ماده ضد آب استفاده می کردند. در سال 1870 میلادی شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد. در 1900 میلادی فردریک جی وارن امتیاز انحصاری بیتولیتیک را به نام خود ثبت کرد که ترکیبی از قیر طبیعی و سنگدونه بود. برادران وارن در سال 1901 اولین آسفالت سازی مدرن را در ماساچوست دایر کردند. در 1907 میلادی تولید آسفالت از نفت تصفیه شده رواج بیشتری از آسفالت طبیعی پیدا کرد. اولین خیابان آسفالت شده ی تهران میدان امام خمینی یا همان میدان توپخانه بود. عملیات آسفالت کاری در ظرف 3 روز انجام گرفت، اما به علت لیز خوردن اسب‌های درشگه‌ها و گاری‌ها تصمیم گرفته شد خیابان‌ها به جای آسفالت سنگ فرش شوند. جاده‌هایی که رومیان با استفاده از سنگ فرش ساخته اند هنوز هم وجود دارند، ولی استفاده از آنها از اواسط سال 1940 که کفپوش‌ها با بتون تولید شدند منسوخ شد. اولین سنگ فرش بتونی دقیقاً به شکل آجر با ابعاد 10x20 سانتی‌متر ساخته شد. جاده‌های زندگیتون همیشه هموار و راهتون همیشه روشن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. همراهان رادیو اقتصاد سلام، من مریم فروخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. معامله می کنیم که سود کنیم، اما گاهی در پس ظاهر یک قرارداد قانونی دامی پنهان شده. آیا می دونید در عالم حقوق معامله‌ای که فقط روی کاغذ باشه چه هزینه هایی می تونه برای طرفین به همراه داشته باشه؟ در برنامه امروز بانک قانون میزبان جناب آقای علی اسدالله پور کریمی هستیم، وکیل پایه که دادگستری، تا از انواع معاملات سوری صحبت کنیم، موضوعی که روز گذشته هم بهش پرداختیم، ولی با توجه به اینکه خیلی موضوع گسترده است و سوالات هم زیاد بود، گفتیم امروز هم در کنار شما باشیم با همین موضوع. لطفاً با ما باشید در بانک قانون.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها با خبرش. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. همونطور که خدمتتون عرض کردم، جناب آقای علی اسدالله پور کریمی با ما همراه هستن، از کارشناسان برنامه و از وکلای درجه یک دادگستری. امیدوارم که شما هم اگر سوالی دارید در خصوص معاملات سوری، هر چه سریع تر برای ما ارسال بکنید به 3036-37. آقای اسدالله پور سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسیار خرسندم که در برنامه دیگه‌ای در خدمتتون هستیم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و بتونیم که خدمت شما باشیم.
متشکرم از حضور ارزشمند شما. بریم سراغ سوالات باقی مانده از این موضوع، اینکه مردم در خصوص معاملات سوری کلی دغدغه دارن. روز گذشته سعی شد که سوالاتی پاسخ داده بشه، با توجه به اینکه شما یک مقدمه مفصل هم در خصوص موضوع داشتید درباره اینکه حالا معامله سوری جرم یا نه، صحبت مفصلی شد که اگر شنوندهای عزیز نتونستن برنامه گذشته رو شنونده باشن، میتونید از طریق ایران صدا و یا کانال رادیو اقتصاد به آدرس ادساین رادیو اقتصاد برنامه بانک قانون روز گذشته رو بشنوید و این موضوع رو در ادامه امروز هم دنبال کنید. بریم سراغ سوالات شما. 0912-14-87 گفته که آیا امکانه توقیف مالی که به صورت سوری منتقل شده وجود داره؟
فکر میکنم از ناحیه طلبکار دارن این صحبت رو میکنن. ببینید، برای توقیف یک مال اول باید مال به نام یک شخصی باشه. اگر این مال به نام مدیونی باشه، بله شما میتونید توقیف بکنین. دیگه اون شخصی که ذی‌نفعه باید بیاد ثابت کنه که این معامله سوری بوده و سوری سند به نامش زده شده. پس اگر به نام مدیون باشه شما میتونین. به نام شخص دیگه مدیون سوری به نام این شخص منتقل کرده، شما اول باید به عنوان معترض ثالث وارد پرونده بشین یا اعتراض به رأی بکنین و بگین که سوری بودن اون معامله رو اثبات بکنین، بعدن بیاین برای توقیفش اقدام بکنین. هرچند که ممکنه که دستور موقت هم درخواست بدین، دستور موقت هم صادر بشه، تأمینات لازمه رو بدین و دادگاه فعلا نقل و انتقال اون مال رو